السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين بالقاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جهت خوشنودی قلم مطهر آقا امام زمان تعجیل در فرج اون حضرت شادی روح علما و صلحا شهدا و امام شهدا اموات اموات جمع حاضر روحشون شاد بشه. صلوات دیگری نهاد بفرمایید. خداوند متعال و شاکریم از این جهت که ما نعمت ولایت اهل بیت رو عنایت کرد. انشاءالله که همچنان که در دنیا با این حضرات معصومین آشنا شدیم و مانوس هستیم و در جلساتی که به نام و یاد اونها شرکت میکنیم در قیامت هم مورد شفاعت اونها قرار بگیریم انشاءالله. در ابتدا من یک پیشنهاد کوچکی به شما عزیزان داشتم خدمتون عرض کنیم، حالا در حد پیشنهاد هست، اگه دوست دارین عمل کنین، دوست ندارین هم همون کار قبلی که انجام میدادین همون کار رو انجام بدین. خب این دعای الهی عظم البلا که میذارین اینجا با این حالت عرفانی خاص و این فضای معنوی خیلی عالیه، خیلی خوبه، ولی خب این صوته، یک صوتی است که زنده نیست. شما به هر حال بین این همه جوان خوش صدا یک خوش صدایی پیدا کنید که این دعا رو خودش بخونه، همچنان که اگه زیارت عاشورا میخوانید هرچی خودتون بخوانید. ما جای دیگه هم همین برنامه رو داشتن، بهشون پیشنهاد دادیم خب شما که این دعا رو گوش میکنید خوبه، زمزمه میکنید، ولی خب زنده باشه. این در واقع میشه بگیم از یک جهت مرده است، صدای یک صوت ضبط شده است که این صوت ضبط شده گذاشته میشه و خب هم زمزمه میکنن، خوبه. این در حد پیشنهاد بود. اگر بتونین یک نفری که به هر حال خوب قشنگ میخونه از آقا قشنگتر پیدا کردین، به هر حال این کار انجام بدین اگه دوست داشتین، اگرم نه همین کار قبلی که انجام میدادین همین رو ادامه بدین. یک صلوات نهاد بفرمایید. قرآن خطاب به من و شما میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصابرین. میفرماید هر کاری که میخوان انجام بدین یک بعد خدا رو در نظر بگیرین و کونوا مع الصادقین، با یک آدمایی باشین که اینها صادقن. یعنی قرآن به ما سفارش میکنه که شما هر کاری میخوان انجام بدین باید با یکی همراه باشین. این همراهی خیلی مهمه. چرا ما میگن که از بچه هامون چی میگیم؟ میگیم پسر جان، دختر جان، شما که داری میری مدرسه یک دوستی، رفیق خوب برای خود انتخاب کن. هممون همینو میگیم. حتی او پدر مادره که بدن، بازم به بچه هاشون میگن یک رفیق خوب انتخاب کن. چرا؟ به جهت اینکه این رفیق و این همراهی روی ذهن و فکر انسان اثر میذاره و یا راهش کج میشه یا مستقیم میشه. طبیعتاً همینجوری. و شما نگاه کنید به خودتون، ببینید که آقا کی باعث شد که شما تو هیئت‌ها، توی این مراسم مذهبی اینها بیشتر شرکت کنین. یک جهت پدر مادر هستن، یک جهت هم رفیقه. دوست و رفیق خیلی مهمه. امام سجاد علیه السلام خطاب کردن به فرزندشون که یا بنیه، ای پسرم، 5 گروه رو بشناس و با اینها هم صحبت نشو. هم صحبت، خود کلمه صحبت یعنی همراه. میگم من با فلانی هم صحبتم، نه اینکه فقط باش حرف میزنم. صحبت معنای همراهی است. به همین خاطر به صحابه پیغمبر میگن صحابه، یعنی همراه با پیغمبر بودن. خب با این گروه ها رو بشناس، با اینها مثلا دمخور نشو. مثلا یکی از اون افراد میفرماید که ایاک و مصاحبه الکذاب، فانه بایعک به اکلتن، میفهمد بر تو با دوری کردن از یک شخص دروغگو، با دروغگو همخور نشو. چرا؟ چون با یک لقمه نون میفروشه شما رو. به هر حال این گروه، نمیخوام الان خیلی وارد این قضیه بشم، میخوام این عرض کنم که قرآن به ما سفارش میکنه آقا با یک نفری باشید. در روایت داریم که المرء مع من احب، هر شخصی در قیامت با همون کسی است که دوستش داره، با همون کسی است، یعنی معیت. خب آقا دوست داشتن یک شخص به چیه؟ فقط آیا این علاقه قلبی است یا نه یک سری کارا رو انجام میده؟ نه، کارا رو انجام میده. مثلا شما اگر دوستدار یک تیم خاصی، خب آقا فقط همین که بگی من دوستدار این تیم من تمامه؟ نه. چیکار میکنی؟ میگی خب وقتی که مسابقه شون رو پخش میکنن میرم چیکار میکنم؟ مینشینم و تماشا میکنم. یعنی کاری انجام میدی. چرا این کار انجام دادی؟ چون اونو دوست داری. پس انسانی که یک شخصی رو دوست داره یک سری کارها رو انجام میده، و الا دوست داشتن تنهایی و به لغلغی زبان، خب این خیلی دوست داشتن خاصی حساب نمیشه. مثلا ما در رابطه با اهل بیت میگن آقا اهل بیت شما دوست داشته باشین، ولی دوست داشتن تنها، دوست داشتن تنها این قدم اوله، این اولین قدم هست. خب قرآن میفرماید که و کونوا مع الصادقین، با کی باشید؟ با انسانهای صادق. حالا این قرآن رو بذارین کنار زیارت عاشورا، همین زیارت عاشورایی که ما میخوانیم، من با خودم خیلی وقتا فکر میکنم که این زیارت عاشورا چه معارفی داره، یعنی دنیایی از معارف هست. اصلا دعاهای ما امشب، مثلا دعای کمیل، من به مضامینش دقت میکردم که ببینم خب این دعا الان چی به من میگه، چجوری با خدا ارتباط داشته باشم، چی بگم. یعنی بازم میبینم یک دنیا از معرفت هست. خیلی عجیبه. این فرصتی اگه باشه یک کسی برای شما دعای کمیل رو تفسیر بکنه تا ببینین آقا دعای کمیل یعنی چی. یه وقتی یکی بیاد زیارت عاشورا رو تفسیرش کنه، بعد شما متوجه میشین زیارت عاشورا چی، این که فقط میخونیم این خیلی خوبه، این خیلی عالیه که فقط خونده میشه، ولی او یک معارفی رو به آدم یاد میده. فاسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم. ببینین میفهمد اگر میخواین شما با کسی باشین، یعنی معیت و همراهی با امام رو داشته باشین، چند تا شرط داره که تو همین فرازها گفته شده. فاسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم، میفهمد که من از خدا میخوام اون معرفتی را که این معرفت چی باشه. این معرفت رو کنار آیه قرآن قرار بدیم، میفهمد ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من جن و انس رو خلق نکردم مگر به خاطر عبادت. حالا عبادت یعنی چی؟ در روایت تفسیر شده عبادت یعنی معرفت. معرفت یعنی چی؟ یعنی شناخت. یا کنی مثال بزنم، شما یه وقتی از کناری آقای رد میشی تو خیابون، خب نمیشناسیش، یک سلام میکنی رد میشی میری، چون نسبت به اون معرفت نداری یک سلام معمولی میکنی. ولی اگه بدانی آقایی که از اینجا داره میاد یک آدمی است که بسیار مقام بالایی داره، یک آدمی است که هر کاری از دستش برمیاد و خودش هم اعلام کرده آقا هر کی هر حاجتی داره هر کاری داره من براش انجام میدم، و شما میشناسی او رو، حالا که شناختی الان که رفتی سلام کردی فرق کرد با اون دفعه قبلی، چون قبلا نمیشناختی. یعنی معرفت اساس زندگی هر انسان رو تشکیل میده. شما اگه نسبت به خدا معرفت داشته باشی، یعنی هممون اگه معرفت به خدا داشته باشیم، خیلی دغدغه‌ها تو زندگیامون کم میشه. مثلا ما معرفت بینو داشته باشیم که رزق من دست خداست. اگه من به این معرفت و این مقام رسیدم که روزی من دست خداست، حالا اگه تو این معامله فرض کنین که سودی نبردم، یا این معامله رو من میخواستم انجام بدم این رفیق من زودتر انجام داد، اون مشتری که قرار بود بیاد برای من مثلا یک اتفاق افتاد و رفت اون مغازه، خب ما چون معرفتمون نسبت به خدا کم هست میگیم رزقمون کم شد، و حالا که رزق ما کم نشده، رزق ما همون قد بوده. پس معرفت ما نسبت به خدا خیلی خیلی ضعیفه. لذا میفهمن شما اول نسبت به خدا معرفت پیدا کنید، خدا رو بشناسید. وقتی خدا رو شناختی، بعد عبادت شما با قبل فرق میکنه. شما اگه قبلا بی حال وای میستادی در مقابل خداوند متعال و نماز میخوندی، حالا که میدانی در مقابل کسی قرار گرفتی که او حی، زنده است، یعنی همین الان با شما داری حرف میزنی، داری گوش میکنه، و میدانی که کلید و اندهو مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، کلیدهای غیب همه در دست اوست، رزق تو در دست اوست، حیات و ممات و هر چی که شما دارید در دست اوست. اینا همه رو شما تصور کن، بعد بگو من در مقابل یک همچین شخصیتی وایستادم. چرا امام سجاد علیه السلام وقتی میخواستن نماز بخونن رنگشون عوض میشد؟ چرا رنگ ما عوض نمیشه؟ این حضرت یک تپش قلبی پیدا میکردن، میگفتن آقا میخواین نماز بخونین، من میخواین چیکار کنین که شما اینقدر میلرزین، اینقدر میترسین؟ حضرت میفهمیدن خب شما میدونید در مقابل کی من دارم قرار میگیرم. میگم در مقابل کی میخواین قرار بگیرین؟ در مقابل اون ذاتی که عالم هستی رو او خلق کرده، نه عالم همین کره زمین رو، این کهکشان ها میلیارد میلیارد کهکشانی که ما و شما هنوز به ذهنمون نمیرسه که آیا اونجا انسانی زندگی میکنه یا نمیکنه، همه اونها رو او خلق کرده. او انقدر قدرت داره که همه چیز رو در یک لحظه خلق کنه و در یک لحظه همه چیز رو از بین ببره. این همچین قدرتی است، من در مقابل خالق این دارم وای میستم. این خیلی مهمه. چرا ما اینجوری نیستیم؟ چون نسبت به او کم معرفتیم. فقط میگیم که خب اگر نماز نخونیم، اگر روزه نگیریم، حتما یک بلای خدا سرمون میاره. ولی اینکه این حرفا از چی نشأت میگیره؟ از این که ما نسبت به خداوند متعال کم معرفتیم. پس معرفتمون نسبت به خدا کمه. یک سر سوزنی اگه بگیم از یک دریای یک قطره ای از یک اقیانوس، شاید همه هم نشه تعبیر کرد. چی اتفاقی افتاده که ما کم معرفت شدیم؟ چون امام بین ما نیست. یک نفری که خداشناس هست بین ما کمه یا نیست و کمه. امام وقتی در جامعه هست و حضور داره و مردم میان خدمت امام و مستقیما با امام در ارتباطن، اصلا دید مردم عوض میشه، فکر مردم عوض میشه، اعتقادات مردم عوض میشه. هرچی ما داریم هی به آخر زمان نزدیکتر میشیم، چرا کم عقیده تر میشیم؟ چون با امام فاصله گرفتیم. وقتی با امام فاصله گرفتیم، پس با خدا هم فاصله گرفتیم. پس معرفتمون نسبت به خدا، بعد معرفت نسبت به اولیاء خدا. حالا در این فراز از زیارت آشرا میفرماید که من یک معرفتی میخوام نسبت به شما. یعنی شرط همراهی با امام حسین معرفت امام حسینه، یعنی شناخت حضرت. آقایی که میگیم شناخت یعنی چی؟ یعنی اسم و فامیل و اینها. خب اسم و فامیل که همه بلدن، یعنی یک آدمی که ملحدم هست، یک آدم وهابی هم حسین ابن علی ابن ابی طالب رو میشناسه، میدونه آقا پدرش که مادرش که، اینو همه رو میشه. و کسانی که آمدن در صحرای کربلا علیه امام حسین علیه السلام ایستادن و قیام کردن و اون حرف رو زدن، میدونستن که این آقا کیه، پدرش کیه، مادرش کیه، جدش کیه. میدونستن نمیدونستن؟ میدونستن. خب پس چرا کشتن؟ به خاطر که معرفت نده. کدوم معرفت؟ معرفت امام رو نداشتن. یعنی نمیدونستن آقا امام حلقه وصل بین زمین و آسمانه. نمیدانستن، معرفت نداشتن که به یمنهی رزق الوراث، یعنی با وجود امام زمان است، به برکت وجود امام هر زمانی، نه فقط امام زمان ما، به برکت وجود اون امام است که خدا به ما روزی میده. و الا اگر که این امام در بین ما نباشه، خدا روزی قطع میکنه، از بس گناه میشه. چرا در روایت داریم که لولا الحجه لساخت الارض باهلا، اگر حجت نباشد در کره زمین، این زمین اهلش رو فرو میبره، چون همه ما اهل گناهیم. به هر حال یک گناه رو که کردیم دیگه، یک دروغ ممکنه گفته باشیم، یک نگاهی به نامحرم ممکنه کرده، به هر حال هر کسی. اما این متدینین کمن که اصلا هیچ گناه نکرده باشن، هیچ گناه، خیلی کمن. نمیخوام بگم همه اهل گناه، به هر حال آدمایی هستن که متقی هستن. پس معرفت ما نسبت به امام بازم کمه. ولی میفرماید که فاسال الله الذي اكرمني بمعرفتكم، از خدا میخوام که منو کرامت بخشید و این معرفت شما رو ما داد. اما این معرفت ها مثل نوره، نگاه کنین، این نور اینجا با اون نور که تو خیابونه، با اون چراغی که در آسمان هست، خورشید، فرق میکنه دیگه، درسته؟ چون فرق میکنه، محدوده دیدم فرق میکنه. این نور به همین جا رو جواب میده دیگه، کل خیابونا رو که روشن نمیکنه. او چراغی که توی خیابون گذاشتن دیگه باز شهر روشن نمیکنه، باید 100 تا 1000 تا از اونها باشه. ولی خورشید عالمتاب دنیا رو داره، کره زمین روشن میکنه. چرا میفرمان کسانی که به زیارت اربعین میرن، در روایت را هر کس که به زیارت امام حسین علیه السلام رفت، هر یک قدم بردار یک حج و عمره. یک قدم یک حج، فهمودن بله، یک قدم یک حج یک عمره. بعد فهمودن نه بیشتر، 10 حج، 70 تا 90 حج هر قدم. من یادمه که یک وقتی رفته بودیم به عنوان مبلغ تو همین پیاده روی اربعین، یه حدیثا رو میخوندم برای زائرین، میگفتن اینا اقراق آمیزه. گفتم نه اینو اغراق‌آمیز نیست. یک قدم برداری، یک حج برات بنویسن، این اغراق‌آمیز نیست. گفتم شما برای کی میخوای بری زیارت؟ برای خدا. کی میخواد به شما ثواب بده؟ خدا. خدا بی‌نهایت هست یا نیست؟ خدا بی‌نهایت. پس ثواب بی‌نهایت هم بده، میتونه بده. دست خودشه دیگه. کسی که گفتیم که خالق همه هستی است، همه امکانات در دست اوست، همه چیز در ید قدرت اوست، هر کی رو بخواد ببخشه، هر کی همه چیز در دست خودشه. خب حالا یک قدم شما برداشت، یک حج و یک عمره، او کسی که دیگری هست 90 حج یا 70 حج، خب چه فرقی کرد؟ این دیدها فرق کرد، این معرفتها. نکن زیارت داشت رو ما میگه که معرفت نسبت به امام حسین علیه السلام پیدا بکن، تا اینکه یک قدمی که برمیداری به جای یک حج به تو 70 حج بدن. این میشه معرفت. پس معرفت نسبت به امام حسین علیه السلام اینو کجا میدن آقا؟ این معرفت ها رو تو همین هیئت ها. شما تصور کنین کسی که اهل هیئت نیست، اهل مسجد نیست، اهل این مراسم نیست، اصلا امام حسین رو چجوری تصویر میکنه؟ یک آدم معمولی دیگه، یک آدمی که دیگه مثلا دید که یزید ظلم میکنه، گفت خب خیلی خب، حالا ما بریم در مقابل یزید بایستیم و اون وضع و اینها. این نشانه کم معرفتی است، نه اینکه بگیم آقا امام حسین قبول نداره، نه، این کم معرفتی است. ولی بعضی ها اینقدر با معرفتن، اینقدر با معرفتن نسبت به امام که تا اسم حسین میاد خود به خود دلشون تو حرم امام حسین. من واقعا به حال اینجور آدما قبطه میخورم، میگم کاش میشد ما هم مثل همه هیئتی ها میشدیم. واقعا دلم برای خودم میسوزه که بعضی از هیئتی ها رو میبینم تا اسم امام حسین، او خصوصا موقعی که روزه میخوانن، میاد اصلا یه جوری زجه میزنه که گویا که پدرش رو از دست داده. این خیلی مقام بالایی است، این انقدر بالاست. همون آدمایی که فرمودن آقا یک قدم برداره، به اینها 70 حج میدن، 90 حج میدن، همین آدمای با معرفتن که وقتی ایام زیارت میشه خودش رو هر جور هست میرسونه به حرم امام حسین. الان ایام اربعین خودشو میرسونه. اگه وقتی یک جای سید زلزله بیاد، اولین کسی که به خاطر امام حسین میره همین آقاست، همین هیئتی هستن. اول کسی که اگر به حرم اهل بیت ما، حرم اهل بیت، حرم حضرت زینب سلام الله علیها، حرم امام حسین یک ذره بی‌احترامی میشه، اول کسا همین آدم‌ها هیئتی‌ای هستن که تو همینجا این معرفت‌ها رو بهشون دادن. چند نفر از این آدمایی که میشینن تو مقام‌های بالای پست‌های آنچنانی که 4 سال هستن، بعدم دیگه خبر از اینها، چند درصد اینها آمدن مدافع حرم شدن؟ اونا رفتن مدافع حرم شدن و هیئتی‌ها رفتن. این میشه معرفت. این معرفتی که امام حسین، آقا این معرفت به هر کس نمیدن. به همین خاطر زیارت هاشو میگه این معرفت، شما ما رو کرامت بخشیدی، ما رو بزرگ کردی با معرفت حسین. این چه نعمتی از این بالاتر؟ معرفت حسین که ما در روایت داریم در قیامت امام حسین برای هر کسی تجلی نمی کنه. بعضی ها 8000 10000 سال میگذره، سالهای قیامتی، یک بار چهره امام حسین رو میبینن. فکر نکنیم آقا امام حسین که در قیامت همه دیگه میرن زیارت حضرت. نخیر آقا، اینجوری نیست. معرفتی است، معرفت اهل بیت. خب اینجا بعد میفرماید و معرفت اولیائکم، یعنی من در زیارت عاشورا از خدا میخواهم معرفت اولیاء الهی را. اولیاء کیا هستن؟ همین کسانی که خودشون رو منتسب به امام حسین و اهل بیت میدانن. اینا خودشون رو چیکار میکنن؟ منتسب، میگن ما حسینی هستیم. و اهل بیت پیغمبر نسبت به حسینی ها، این که میگیم حسینی یعنی علوی، یعنی حسنی، یعنی جعفری، یعنی مهدوی، یعنی همه فرق نمی کنه. امام حسین با امام زمان فرق نمی کنه از این جهتی که میگیم حسینی، یعنی اهل بیتی. اینا کسانی هستن که خودشون رو حسینی میدانن و برای امام حسین قدم برمیدانن. و اهل بیت پیغمبر برای اینجور آدم ها ارزش بسیار ویژه قائلن. یه وقتی امام صادق علیه السلام خطاب کرد به یکی از اصحابشون و فرمودن که چرا تو ما رو تحقیر میکنی؟ یا آقا گفت که آقا ابن رسول، من کی شما رو تحقیر کردم؟ من هر وقت نام شما میاد، یاد شما میاد، شما رو به بزرگی یاد میکنم، من به شما کی اهانت کردم، کی بی محلی کردم به شما؟ حضرت فرمودن یادت رفته توی جحفه؟ جحفه یکی از مواقیتی است که کسی میخواد وارد مکه بشه، باید از اون منطقه که میخواد وارد بشه بایستی لباساشو در بیاره و لباس احرامی بپوشه، اونجا میگن جحفه. در جحفه یکی از شیعیان ما میخواست بره به سمت حرم و شما سوار بر مرکب بودی و او آقا هم یک نگاهی کرد به شما و گفت آقا اگر میشه من سوار مرکبت کن، جلوتر که رفتی من تا اونجا میام پیاده میشم و تو نگاهم کردی و هیچ محل به آقا ندادی. یادت میاد؟ آقا یادم اومد. بله. آقا چرا محل ندادی؟ تو که او رو تحقیر کردی منو تحقیر کردی. آقا این چه ربطی؟ آقا این شیعه همین آقاست دیگه. اگر کسی به فرزند شما یا به پدر شما بی احترامی کنه، بی احترام به شما هست یا نیست؟ اگر جلوی شما یک کسی به بچه شما مثلا بی حرمتی رو انجام داد، یک حرفی گفت، یعنی چیکار کرده؟ یعنی شما رو مورد اهانت قرار داده. حالا اگه همین آقا بیاد چیکار کنه؟ بچه شما رو احترام کنه، یعنی شما رو احترام کرده، به شما ادب کرده. خب پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اللهم صل علی انا و علی ابوا هذه الامه، من و علی دو تا پدر این امتیم. خب آقا ای امت مسلمان، ای امت شیعه جعفری علوی صادقی کاظمی، این شیعیان پدرشون کیه؟ امیرالمؤمنینه. پدرشون کیه؟ پیغمبره. خب آقا اگه ما اهانت کردیم به یک شیعه، به یک شیعه بی احترامی کردیم، بی حرمتی کردیم، یعنی در واقع به کی بی حرمتی کردیم؟ یعنی به امیرالمؤمنین بی حرمتی کردیم دیگه، به امام صادقی کار کردیم. خب اینا میفرمان یکی از صحابه امام کاظم علیه السلام، امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا میشه بفرمایید که شیعیان بر هم چه حقی دارن؟ مؤمنین حضرت فرمودن 7 حق دارن. بعد ای آقا گفت میشه بفرمایید؟ حضرت فرمودن نه. گفتن چرا آقا؟ حضرت فرمودن به خاطر این که من اگر بگم شاید تو اینها رعایت نکنی و نتونی رعایت کنی و نکردی و بعد شرمنده بشیم بین تعبیر، تعبیری از من است. بعد ای آقا گفت نه آقا ابن رسول، بگین. حضرت چند تا را که گفتن یهم جایی سرش انداخت پایین، انداخت پایین. بعد گفتش که نه آقا، من یک نمونهشو بگم. یک نمونهش حضرت فرمودن که هر چی که برای خودت میپسندی برای رفیقت هم بپسند. ببین کمه بلدین، هر چی که برای خودت نمیپسندی برای اون هم نپسند. چرا توی اداره جات ما وقتی قوم خیشاتون میاد، مثلا کسانی که مسئولن، همش دنبال اینه که زنگ بزنه آقا یک آشنا پیدا کنیم، آشنا پیدا کنیم. چرا؟ مگر این آقایی که آمده این باید حتما آشنا داشته باشه تو اداره ها کارش را بیفته؟ اما کسی بیچاره کسی رو نداره، آدمی است که ناشناس میاد اینجا یه کاری انجام ده، آقا میفرستنش برو، حالا برو بعدم بیا. مگه این چه فرقی میکنه با برادر، با برادر خودمون؟ چون این برادر ما نیست پس کارش را نندازیم. یعنی این میخوام معرفت رو عرض کنم، اون معرفت حسینی فقط به لغلغی زبان و هیئت و نمیدونم سینه زنی فقط تنها نیست. این معرفت اینجا اثرش ظاهر میشه که شما کار یک بنده خدا رو به خاطر خدا را انداختی. این میشه معرفت اولیا، معرفت نسبت به شیعیان، نسبت به کسانی که اینها محب به اهل بیتن. ای آقا معلوم نیست چه آدمی هست. خب معلوم نیست، ولی ظاهرش که میگه که ما حسینیم دیگه، شما به خاطر خدا کارش را بنداز. این معضل تو جامعه ما خیلی معضل بزرگیه که تا آقا رفیق نداشته باشه، آشنا نداشته باشه، کارش را نندازن. بعضی جاها نمیخوام بگم همه، ولی بعضی جاها هست دیگه، یعنی خودمون دیدیم دیگه، شما عزیزان دیدین. پس حضرت میفهمن آقا احترام، تعصب دارن نسبت به این شیعیان که کسی به اینها اهانت بکنه یا نکنه، آیا به اینها رو بالا ببره یا نبره. علی ابن یقطین وزیر هارون بود، هارون الرشید با اون همه ظلم و فسادش، ولی علی ابن یقطین شیعه خاص امام کاظم علیه السلام بود، یعنی ما به تعبیر امروزه بگیم نخست وزیر بود، انقدر کار از دستش برمی آمد. امام کاظم علیه السلام انقدر ای آقا رو دوست داشت که می فرماید من در عرفات که بودم، در اون ایام حج، من به یاد تو بودم علی و برای تو دعا می کردم. چرا؟ چون تو کار را می ندازی، کار شیعیان ما را در دربار هارون الرشید عباسی ظالم ای آقا را می انداخت. حضرت می فرماید من برای دعا می کنم که تو ای کار را می زید. انقدر مورد عنایت امام کاظم علیه السلام بود که حضرت یک وقتی براشون چند تا لباس از لباس خودشونو فرستادن که بعد چند تا نکته هم به این علی ابن یقطین فرمودن که علی تو کار شیعیان را بنداز، من چند چیز برات ضمانت میکنم، تو چند چیز برای من ضمانت کن، من چند چیز برای تو ضمانت، تو اگر کار شیعیان ما رو را انداختی من ضمانت میکنم که شمشیر هارون به تو نرسه، هارون به تو کار نداشته باشه، یعنی تو کسا نباشه که یا به زندان بیفتی یا نمیدونم بکشنت، یکی فقر سراغت نیاد، یکم آخرت تأمینه. خب ما از این بهتر چی میخوایم دیگه؟ یعنی امام کاظم فرمودن این کارا رو انجام بده در مقابلش این. حالا علی ابن یقطین نخست وزیر هارون با این مقام و عظمت، یک وقتی ایشون آمد مکه و بعد آمد مدینه خدمت امام کاظم که میخواست برسه، حضرت راهش ندادن. ما چون در روایت داریم کسی من تمام الحج زیارت الامام علیه السلام، کسی که مکه میره باید مدینه هم بره، یکی میگه نه مدینه که جز حج نیست، جز حج واجب نیست، مدینه در واقع زیارت امام در واقع من تمام الحج، کسی حجش کامل هست که به زیارت امام بره. خب حالا اینشون هم همین کار انجام میداد، مرتب میامد خدمت امام، ولی یه وقتی که آمد امام کاظم علیه السلام آمد در خانه حضرت و در زد، او خادم آمد کیه؟ گفت علی ابن یقطین هستم که آمدم خدمت امام کاظم. رفت خدمت امام کاظم اجازه بگیره، حضرت فرمودن که نه اجازه ندین، ما وقت نداریم، برن آقا. بعد آمد به این علی گفتش که علی ابن یقطین امام کاظم شما رو اجازه ورود ندادن. این یک بارگی جا خورد، عجب من رو گفتی کی آمده؟ گفت بله، گفت ما علی ابن یقطینی که وزیر هارون هست آمده. بعد ایشون گفتش که یک فکری کرد و به خودی که چرا امام من رانه، من که حضرت فرمودنی که من کارا رو انجام، چه اتفاقی افتاده که امام، ببینید اگه امام پرونده رو امضا نکنه هیچی دیگه. در روایت چی داریم؟ عنوان صحیفه المؤمن حب علی ابن ابی طالب علیه السلام، یعنی اگه این محبت علی ابن ابی طالب رو روی این مهر نخورده باشه، روی پرونده ما مهر رو نزده باشن، این بقیه هیچیست. اینجا هم که آمده حج و کار انجام، مدت‌ها داره کار انجام میده، اما الان که امام کاظم نمیپذیره یعنی هیچی دیگه، هیچ، چون باید امضا کنه امام باید پرونده همه ما رو امضا کنه، این امضا نشد. آمد عرض کرد که آقا بگین آقا آمده کنه، این دیگه همینجا وایستاد دیگه، منتظر اینه که چه اتفاقی میفته. مدتی گذشت، خود امام کاظم علیه السلام آمدن بیرون، نگاه کردن علی ابن یقطین به امام کاظم، عرض کرد که ابن رسول الله مگه من چیکار کردم که شما من راه ندادین؟ حضرت فرمودن تو به ما بی احترامی کردی. آقا من به شما بی احترامی کردم؟ کی بی احترامی کردم؟ گفت آقا یکی از شیعیان ما از کوفه آمد به بغداد، او زمانی که هارون در بغداد بود، و آمد خدمت شما برسه و شما کارشو راه ننداختی، میتونستی راه بندازی کارشو راه ننداختی، او از شما گلایه داره، لذا ما شما را نمیپذیریم. کی هست؟ آقای صفوان جمال بودی. آقای این آقا بلند شد از مدینه، به چه بدبختی آمد کوفه، آمد کوفه و پیدا کرد آقا رو، که آقا آمد در دم در صدا زد آقای فلانی تشریف بیارین. گفتن شما؟ گفتن علی ابن یقطین. گفتن علی ابن یقطین وزیر؟ گفتن علی ابن یقطین وزیر. گفتن علی ابن یقطین اینجا چیکار میکنه؟ با دلان بغداد باشه، اینجا کار نداره که. گفتن در رو باز کن. در رو که باز کرد آمد، گفت دید بله خودشه. گفت آقا من آمدم از شما حلالیت بطلبم. چه حلالیتی؟ آقا شما آمدی در اون روز قرار بود ما کار شما را بندازیم، کار را ننداختیم، من از شما عذرخواهی میگم، نرسیدم. یا آقا گفت اشکال نداره آقا، من شما را بخشیدم، غفر الله لک، خدا ببخشه تو رو. بعد ای آقا گفت نه، این جمله رو دقت کنین، چند تا مسئول اینجوری تا حالا دیدیم؟ یک دونه دیدیم، اگه دیدیم واقعا بایستی بگیم حکومت ما چه اعجوبه هایی داره از این جهت. حالا هستن آدم های خیلی خیلی خوب، ولی اینجوری ما که ندیدیم. یه علی ابن یقطین نخست وزیر گفت اینجوری نمیشه، از من راضی نمیشی، من سرم رو میذارم رو زمین، پاتو بذار رو صورت من و بعد اونجا بگو که ازت راضی شدم. گفت آقا این چه کاری؟ نه، باید این کارو بکنی تا امام از من راضی بشه، تا امام از من راضی بشه. آمد و سرشو گذاشت رو زمین، این آقای جمال هم پاشو گذاشت رو صورت این، اما خجالتم میکشید. گفت من از تو راضیم، من بخشیدمت. بله، اینجا این حلالیت رو اینجوری گرفت. من نمیخوام بگیم ما اینجوری حلالیت بطلبین از ارباب رجوع، حالا برای هر کسی خودش میدانه تو حیطه شغلی خودش، کار خودش میدونه چی جوری میشه یک کار رو انداخت. میدونیم دیگه، هر کسی بلده، چون کار خودش رو بلده. این کار رو که انجام داد، بعد دوباره برگشت خدمت امام و عرض کرد که آقا ابن رسول الله، آقا راضی کردم. حضرت فرمودن ما از تو راضی هستیم، ما از تو راضی هستیم. ببینید این میشه معرفت کی؟ معرفت اولیا، معرفت خدا، معرفت امام. این وادی، وادی گسترده است. و از آخر میفهمند و رزقن البراءه، و رزقن البراءه. این جمله رو بگم دیگه، خیلی وقت عزیزان نگیریم. انشالله که خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت کنه که معرفت خودش، معرفت اهل بیت، معرفت اولیاء الهی در دل ما انشالله بیشتر بشه. اما اون نکته مهم اینه که نسبت به دشمنان اهل بیت هم بایستی ما دشمن باشی. این خودش یک وادی طولانی است که آقا دشمنی با دشمنان اهل بیت به چه معنا هست، کجا با دشمنی کرد. همیشه باید صلح بود، صفا بود، همیشه با اونها سلم لمن سالمکم تنها یا نه حرب لمن حاربکم. بازم زیارت عاشورا میفرماید که سلم لمن سالمکم، یعنی دو تا با همه. همون جور که ما محبت دوستان اهل بیت رو داریم، باید دشمنی دشمنان اهل بیت هم داشته باشیم. ما به همه نمیتونیم لبخند بزنیم، به هر کس و ناکسی که آمد و هر حرفی گفت ما بگیم خیلی خوب دیگه یک لبخندی بزنیم، ما درست میگی. شیعه اینجوری نیست. شیعه نسبت به دشمنان موضع گیری داره، نسبت به مخالفین موضع گیری داره، باید جواب اونها رو بده، نمیشه ساکت باشیم. آقا بعضیا میگن که همه رو جذب کنیم. خب همه رو جذب کرده نمیشه، آقا همه رو که نمیشه، که دشمنان که نمیشه جذب کرد. با اونام لبخند بزن نمیشه، آقا به همه که لبخند بزنیم که، کسی که به همه لبخند بزنه دزدم تو خونش راه میده، بعد می سرقت میکنه از خونه، به همه نمیشه لبخند زد. لذا حالا نتیجه گیری بحث رو عرض کنیم و توسل کوتاهی هم داشته باشیم از همه التماس دعا. نتیجه گیری این شده عزیزان، این سه تا شرط، معرفت امام، معرفت اولیا و براءت از دشمنان، اگر در وجود ما و شما ایجاد شد، حالا اون معیت یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، یعنی اهل بیت صادقین، یک تفسیرش اهل بیت شده، با اهل بیت باشین، این سه تا شرط رو میخواد. گرچه شرایط دیگه ممکنه باشه، ولی این سه تا رو از زیارت عاشورا میشه برداشت کرد. خب عرض کنیم که شب شب شهادت دختر 3 ساله ابی عبدالله علیه السلام هست. قلب مقدس امام زمانمون محزون هست. آجرک الله یا صاحب الزمان، انشاءالله خداوند متعال قلب مولای ما رو سبک کند این ایام. خب دلها رو از اینجا ببریم کربلا، اون لحظاتی که اهل بیت پیغمبر رو اسیر کردن، این خیلی واقعا جانسوزه. سختی کار جایی ظاهر میشه که اهل بیت پیغمبر رو با اون عظمت حالا دستاشون رو بستن، حالا اینها رو ردیف کردن به هم دیگه، اینها رو تناب بستن، میارن کجا؟ میارن توی کوفه، شهری که اینجا مقر خلافت باباشون علیه. حالا یعنی جوری با اینها رفتار کردن که گویا اینها خارجی هستن. شروع کرد به خطبه خواندن زینب کبرا: ویلکم یا اهل الکوفه اتدرون ای کبد لرسول الله فریتم و ای دم له انتهتکم. وای بر شما کوفیان، میدانید کدامین جگرگوشه رسول خدا رو شما دریدید؟ میدانید کدامین خون رو بر زمین ریختید؟ تبکون کثیرا و تضحکون قلیلا. از این به بعد باید شما بسیار گریه کنید، بسیار بگریید و کمتر خنده کنید. زینب داره سخنرانی میکنه، داره خطبه میخوانه، زینب ساکت نشد. اما گفتن زینب رو ساکتش کنیم چیکار کنیم؟ یه وقتی نانجیبی دستور داد که سر برادرش رو براش ببرین. تا که این سر رو دید، یک نگاهی کرد، صدا زد: یا حبیب فؤادی، ای ماه من، ای حبیب قلب من، فکر نمی کردم یک روز دیگه سرت رو بالای نیزه ها ببینم. حسین جان، به هم خبر داده بودن که تو شهید میشی، ما به اسارت میریم، اما تصور نمی کردم که دیگه سرت رو بالای نیزه ها ببینم. تو همین لحظاته که یکی از بچه های حسین بغل زینبه. خب تصور کنیم بچه کوچیک چه سر در میاره از این که نگاه کنه به یک سر بریده. اینجا بود که این دختر 3 ساله که بعضی نقل میکنن که رقیه بود،
نگاه میکرد به سر بریده. حضرت زینب فرمودند که خطاب کردن به این سر که کلم فاطمت از سغرا، با این فاطمه، با این رقیه سخن بگو. خب سخن گفتن اون سر با این بچه چه دردی رو میتونست دوا کنه؟ این قلب این دختر میسوخت. اون لحظاتی که رقیه رو میبردن منزل به منزل، از این شهر به اون شهر، اون جایی به رقیه خیلی سخت گذشت که نیمه های شب بود. یه وقت دیدن صدای زجه و گریه از این خرابه شام بلنده، گفتن چه خبره؟ گفتن که صدای بچه های حسین امشب بهانه باباشو گرفته. گفتن سر بریده حسین رو براش ببره. اینی سر رو داخل طبق گذاشتن، آوردن وارد خرابه کردن. یا صاحب الزمان، چه گذشت به این دختر 3 ساله که تحمل نداره؟ در برخی از نقلا هست تا که این سر رو دید هیچ صحبتی نکرد، این سر رو به سینه چسبان، به صورت چسبان، دیگه همونجا بود که از دنیا رفت. یه نقل دیگه هم داره که وقتی این سر رو به صورت گرفت، به سینه چسبان، شروع کرد به درد و دل کردن. صدا زد: یا ابتا من ذا الذی ایتمنی علی صغر سنی، پدر جان کی منو یتیم کرده؟ بابا من الذی قطع وریده، بابا جان که رگه های گردنت رو بریده. بابا ای سر رو به سینه جذبون، اونقدر گریه کرد یه وقت ببینن سر یه ذره رقیه یه ذره جان داده. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.